انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است. سرنوشت کشور دست آحاد مردم.
برگه رأی اولین انتخابات بعد از انقلاب 57 است. همه پرسی برای نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی که ماهیت هیچ کدام برای رأی دهندگان هنوز کاملا روشن نبود.
این رفراندوم یا شما را به آزادی و استقلال می کشد و یا مثل سابق به اختناق و پیوستگی. این رفراندوم چیزی است که همه ملت ما باید در آن شرکت کنند. رأی من جمهوری اسلام است، اسلامی است.
رأی امام به صندوق ریخته میشه.
برگزار کنندگان همه پرسی گفتند بیش از 98% به جمهوری اسلامی رأی دادند. پس از آن بیش از 36 انتخابات دیگر در جمهوری اسلامی برگزار شد. اما حالا بعد از گذشت حدود 42 سال از آن همه پرسی، انتخابات به یکی از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده. مخالفان میگویند انتخابات در ایران دموکراتیک نیست و تأثیری در بهبود اوضاع ندارد.
خود قانون اساسی در کلیتش اساساً اجازه نمیده به اینکه قانونگذاری دموکراتیک باشه، انتخابات دموکراتیک باشه، احزاب مستقل وجود داشته باشند، آدمهایی که مخالف هستند با سیاستهای کلی نظام، اینها بتونن وارد نهادهای تصمیم گیرنده بشن ولو انتخابی.
انتخابات ریاست جمهوری بیش از همه جنجالی بوده. اولین رئیس جمهوری جمهوری اسلامی مغضوب ولایت فقیه شد.
خود نهاد ولایت فقیه که اصلا یک نفر میتونه خطوط اصلی سیاست‌های کلی رو بر اساس قانون اساسی تعیین بکنه و خلاصه مجموعه از نهادهای اجتماعی سیاسی که حول قدرت شکل گرفته و حول این قانون اساسی شکل گرفته مانع هستن که انتخابات به معنای واقعی انتخابات بشه.
بعد از ماجرای عزل ابوالحسن بنی سعد از ریاست جمهوری، شورای نگهبان سختگیری بیشتری کرد. دستگاه انتخاب در جمهوری اسلامی در چرخه انجام می شود که مخالفان به آن چرخه باطل می گویند، چرا که شورای نگهبان در این چرخه صلاحیت داوطلبان نامزدی برای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را تایید می کند. این شورا 12 عضو دارد که 6 فقیه آن را رهبر انتخاب می کند، اما 6 حقوقدان دیگر را رئیس قوه قضاییه انتخاب می کند. رئیس قوه قضاییه را هم رهبر انتصاب می کند. بنابراین شورای نگهبان را عملا رهبر انتخاب می کند. رهبر را اما مجلس خبرگان انتخاب می کند. نامزدهای این مجلس را هم شورای نگهبان تایید صلاحیت می کند. یعنی انتصاب شدگان رهبر عملا انتخاب کنندگان رهبر را تعیین صلاحیت می کند. البته مردم حق دارند به نامزدهای تعیین صلاحیت شده شورای نگهبان رأی بدهند.
اصلا خود قانون اساسی مشخص می کنه که این مثلا نهادها، کسانی که تصمیم گیرنده هستند درش، اینا منصوب هستند. اونایی هم که انتخابی تعیین کرده، این گرفتاری شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان که منصوب مقام رهبری هستند، طبیعتا مانعیه که خیلی آشکار دیده میشه.
بعد از ریاست جمهوری اکبر هاشمی اتفاقی افتاد که بارقه امیدی بود برای منتقدان انتخابات در جمهوری اسلامی. صلاحیت محمد خاتمی که با شعار اصلاحات به عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمده بود و عده‌ای با منطق انتخاب بین بد و بدتر دیگران را به رأی دادن تشویق کردند، منطقی که تا امروز هم ادامه دارد.
تحقق یکی از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی ما حاکمیت مردم در سرنوشتشون.
اما آقای خاتمی در پایان دوره ریاست جمهوریش این سمت در جمهوری اسلامی را تدارکات‌چی نامید. همچنین پایان ریاست جمهوری او همراه شد با تعطیلی فله‌ای روزنامه‌ها و رد گسترده صلاحیت‌های نمایندگان مجلس ششم برای نامزدی در مجلس بعدی که موجب تحسن و اعتراض گسترده آنها شد.
اون چیزی که اتفاق افتاد نشانه اراده سیاسی برای حذف اصلاح طلبان از صحنه انتخابات هست و ضمن اینکه ما اون حرکت قانونی خودمون رو انجام دادیم در اعتراض‌ها، به نظرمون رسید که باید یک هشدار رسمی و جدی به شورای نگهبان و مسئولین بالاتر داده شود که با حرکت‌های قانونی نظیر تحصن و حرکت‌های اعتراض‌آمیز قانونی و مسالمت‌آمیز در حقیقت اونها رو متوجه خطری بکنیم که کشور رو تهدید می‌کنن.
در یک چنین ساختار حقوقی شما نمیتونید اصلاحات اساسی بکنید. شما میتونید، اما اصلاح طلبان چیزی که میخوان این هستش که سهم بیشتری در قدرت و ثروت داشته باشند. همین دلیل من بینام که اصلاح طلبان حکومتی رفرمیسم میتواند موثر باشه، چون به شای رفرمیسی در اروپا و غیره اینا، وقتی که هدف اونها در واقع تغییر ساختار به سود مردم گام به گام. اما اینا هدفشون تغییر ساختار به سود مردم نیست، چون اگر این هدف باشه اصلا راه پیدا نمیکنن به رقابت های به اصطلاح انتخابات.
محمود احمدی نژاد برنده انتخابات ریاست جمهوری بعدی شد، انتخاباتی که دو نامزد اصلی اکبر هاشمی و مهدی کروبی به تقلب در آن اعتراض داشتند.
رأی بنده انشالله فردا صبح اعلام خواهد شد و شما خواهید دید که در این عرصه ملت ایران اراده خودش رو به کرسی خواهد نشاند.
طرفداران اصلاحات و مخالفان آقای احمدی نژاد در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری حضور بسیار فعالی داشتند.
به صحنه آمدم چون روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود را نگران کننده یافتم.
ما آمدیم یک انتخابات آزادی بدون دخالت بسیج باشه، بدون دخالت نیروی مسلح یا نیروی خودسر هر کی.
اما با وجود تایید صلاحیت نامزدهای مورد حمایت آنها در شورای نگهبان و برگزاری انتخابات، این بار به طور گسترده تر به سلامت انتخابات اعتراض شد.
اس ام اس ها رو تعطیل کردن که این برخلاف قانون هست، ما شرایط امنیتی نداریم.
جناب آقای محمود احمدی نژاد 3,462,548 رای معادل 69.04%.
این اعتراض‌ها به خیابان کشیده شد و اتفاقات معروف به جنبش سبز را پدید آورد، در حالی که بعضی از تحلیلگران اتفاقات جنبش سبز را عامل مرگ انتخابات در جمهوری اسلامی می‌دانستند و پیش‌بینی می‌شد دیگر صفای طولانی رأی‌گیری شکل نگیرد. اما در انتخابات بعدی ائتلافی برای حمایت از حسن روحانی که به اصلاح طلبان نزدیک بود پیش آمد، شاید باز هم با منطق انتخاب بین بد و بدتر و تلاش برای آزادی رهبران جنبش سبز از حصر خانگی.
وقتی ما میگیم در ایران انتخابات هست، برمیگرده به اون بحثی که ما داریم در متن‌شناسی به نام abuse of language که من ترجمه میکنم تجاوز به زبان. یعنی شما یک واژه‌ای رو که در یک متنی معنای مشخصی داره میگیرین و اون رو در یک به معنایی که کاملا ضد اون هست به کار میبرین.
تحریم کنندگان انتخابات میگوین این صندوق‌های رأی ابزار تبلیغات جمهوری اسلامی و برای جلب توجه رسانه‌های خارجی است. اکبر هاشمی از سران تاثیرگذار جمهوری اسلامی بارها بر این موضوع تاکید کرده.
پایه انقلاب اسلامی، اون هم اعتبار جهانی ما، اعتبار داخلی ما، استحکام نظام ما، منافع فرد فرد ما در این است که وارد میدان انتخابات بشیم.
اما حتی آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی که پروایی از قضاوت‌های خارج از کشور نداشت، درباره این موضوع صحبت کرده است.
شما اگر چنانچه سطح رأیتون از زمان سابق خدای نخواسته کمتر بشد، بوق‌های تبلیغاتی خارج و شکست خورده‌های فراری به خارج خواهند گفت که ایران از اسلام رو برگردانده و از جمهوری اسلامی رو برگردانده است و این تبلیغ در همه جا خواهد شد و این ممکن است در دنیا پایه های این جمهوری را سست کند.
آیت الله خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، هم پیشتر گفته بود مخالفان نظام یا حتی کسانی که او را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند. حالا گاهی در اعتراضات این شعارها شنیده می شود، اما ماجرا برای آنهایی که پای رأی طرفدارانشان ایستادند هرگز تمام نشده است.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
در گیرودار رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، دوربین رادیو فردا میان مردم رفته.
من اصلا در این مورد هیچ نظری نمی‌دم، چون خودم به هیچ وجه شرکت نمی‌کنم، نظری نمی‌دم.
از آنها پرسیده این فکر می‌کنند از بین دو جناح موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب، کدام جناح برنده این دوره از انتخابات خواهد شد؟
من نظرم که اصولگرا هستند. من اینکه خودم رأی نمی‌دم.
والا هیچ اهمیتی نداره که انتخاب بشه دیگه. و این که فکر نمی کنم تغییر خاصی اتفاق بیفته. خوشبینانه ترین حالت ممکنش اینه که بدتر از این نشه، که فکر نمی کنم نشه، قطعا بدتر میشه و دیگه اهمیتی نداره از نظر من به شخصه که چه اتفاقی میخواد بیفته. و فکر نمی کنم واسه اکثر مردم زیاد دیگه اهمیتی نداشته باشه.
برام فرق نمیکنه. دولت قبلی چه چایی به سر ما زدن که یکی
بزنن؟ فکر نمی کنم حالا امسال تعداد زیادی بخوان رأی بدن و به خاطر همینم قطعا یه نفر از اصولگراها میاد بالا و انتخاب میشه.
من فکر میکنم اصولگران برنده بشن، مخصوصا جناب رئیسی فکر کنم شانس بالایی داره.
اصولگران قبلا بوده دیگه، آقای احمدی‌نژاد بودن قبلا، آقای رئیسی فکر نکنم بهتر از الان میشه.
فکر میکنم مملکت یه مقدر دو دستگی در بیاد، قدرت منحصر میشه به اصولگرایان، دیگه باید کاملا پاسخگوی عملکردشون باشن.
من فکر نمیکنم هیچ گونه تغییری جز این که بدتر بشه پیش بیاد، چون اکثریت مردم نمیخوان اصولگراها رو.
و فکر نمیکنم تغییر خاصی اتفاق بیفته، چون روششون و کارهایی که انجام میدن اصولگراها معمولا تغییر خاصی نیست، همین روال تعیین میشه به نظرم.
در حالی که شعارهای این دو کاندیدا، یعنی محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی، شعارهای اصلاح طلبان را به یاد می‌آورد،
من از تشکیل دولت سوم اصلاحات یعنی دولت زندگی با شما سخن می‌گویم.
بیشتر یه شعار تبلیغاتی انتخاباتی.
اصلاح طلب هم توی مردم یعنی توی مردم یه مقدار اون جذابیتشون از دست دادن به خاطر اون عملکردی که داشتن، ولی اگرم به قدرت برسن معمولا نمیتونن کار خاصی انجام بدن، قدرتشون مقدار محدوده، برای همین اون مردم هم اینو حس کردن، یعنی اینو بهش رسیدن. احساس بکنم که زیاد برای مردم الان جذابیت نداشته.
سوریه رای اصلاح طلب الان یه بیشتر معنی قبل دهه 80 و اول دهه 90 نمیده، یه الان دیگه شرایط جوری شده اینه که معنی نمیده. بیشتر بیاد جنگ داخلی بین خودشون.
اصلاح طلبا با ظاهر زیبا ولی دروغ، اصولگراها بالاخره حالا حرف و ظاهرشون یکیه.
مردم اصلا تردید دارن که هر دوتا گروه هر کدومشون اومدن سر کار به یه نوعی دروغ گفتن.
به نظرم تفاوتی نیست بینشون، فقط اسمشون عوض میشه که حالا مردم یه خلو گول بخورن یا نه، فرق ندارم.
اون زمانی که دانشجو بودم یه مقدار حالا دغدغه های زندگیمون کمتر بود، فکر میکردم که مثلا اصلاح طلبی ها بهتر از اصولگرا، همیشه بین بد و بدتر انتخاب کردیم و اتفاقی میگم فکر نمیکنم بیفته. این مال قبل بود، مثلا شاید مال دیگه حد اکثر 4 سال پیش که اگر فلانی بیاد بهتر از اینی که فلانی بیاد، اصلاح طلب مثلا بشه بهتر از اصولگراست.
ببین الان با حال مردم اصلا نه اصولگرا نه اصلاح طلبا هیچ فرقی نمیکنه، فرق اینه که اوضاع احوال مردم عوض بشه دیگه. این چیزی که هست، این چیزی که داریم میبینیم، آدم ها عوض شدن ولی وضعیت مردم عوض نشد.
بهترین تغییر تو دولت روحانی میتونست اتفاق بیفته که اونم نیفته.
وقتی اصلاح طلبا نتونستن کاری بکنن، اصولگرا اصلا نمیتونن کاری بکنن.
به نظر من هیچ فرقی نمیکنه چه اصولگرا چه اصلاح طلب، هیچ فرقی نمیکنه.
و همه کاندیداها هم شعارهای اقتصادی میدهند و از بهبود معیشت مردم حرف میزنند.
همونطور که گفتم به نظرم چون که تقریبا حاکمیت یه دست میشه، قدرت کامل میشه، یعنی مجلس هم الان دست خودشونه، به نظر خودم دیگه مانعی براشون نیست. این مقدار مانع سیاست خارجی اگر بتونن یه مقدار اونم تلطیفش کنن، به نظرم شانس خوبی دارن برای اینکه موقعیت اقتصادی مردم و شرایط اجتماعی بهتر بشه.
شرایط زندگی مردم درسته که حکومت یک دست میشه، امثال خودشون میان روی کار، ولی من فکر میکنم که همه چی بدتر بشه چون خودشون پارتی بازی ها شروع میشه، یک دستی ها مثل همن و برای مردم فکر میکنم خیلی بدتر میشه چون منم جز این مردم هم.
نهایتا اینه که یه سری حرفای پوپولیستی میزنن و یه سری حرفای که حالا خدمتتون عرض کنم که من بیشتر افکار عمومی رو یه ذره نظرشون رو جلب کنم، وگرنه توی زندگی مردم تأثیر خاصی فکر نمی کنم داشته باشه.
سالی که آقای روحانی اومد من یادم تو اون نطقای انتخاباتی تو اون مناظره ها آقای رئیسی می گفتن که خدا نکنه شما بیا دلار بشه 5000 تومان. الان که دلار کانال 20 تومن تا 30 تومنه من نمی دونم زندگی مردم حالا تو این قشی که تو این منطقه زندگی می کنن نه، خیلی پایین تر و شهرهای دیگه خیلی اقتصاد جنبه خیلی مهمی داره دیگه، درآمد اقتصاد. حالا هم یه گوششون به قیمت دلار، یه گوششون به قیمت سکه است، چون زندگیشون واقعا مهمه. مرغ میشه این قیمت، نمیدونه برنج میشه این قیمت، گوشت میشه این قیمت.
در نظر بگیرین که مثلا دلار از یه رقمی که رفت بالاتر، واسه من به شخص از 15000 تومان که رفت بالاتر دیگه مهم نیست، بشه 100000 تومان، بشه 30000 تومان، دیگه چه اهمیتی داره؟ فرقی نمیکنه واقعا.
من زندگی متوسطی دارم البته، ولی میبینم که 95% از این مردم دارن سخت زندگی میکنن.
به نظرم سوال اصلی اینه که یه نفر بیاد منو موجفم بکنه که اصلا رأی بدم، یعنی اصلا واسه این که رأی واسه رأی ندادن این تا دلیل هست. یه نگاه به دوربرمون بکنیم، یه سوپرمارکت بریم خرید بکنیم، یه نگاه به قیمت‌های یه ماه پیش بکنیم با الان کاملا مشخصه. الان یکی باید به توضیح بده که اصلا قانع بکنه که چرا باید رأی بدیم.
بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی این دوره انتخابات را تحریم کردند، در واکنش به سرکوب‌های سیاسی، شرایط نابسامان اقتصادی و رخدادهایی همچون اعتراضات آبان 98 که به کشتار بسیاری از معترضان انجامید.
وقتی تغییری نبینیم همه بی تفاوت میشن دیگه، خود شما هم بی تفاوت میشی، منم بی تفاوت میشم.
چیزی که تا حالا ما تو این 40 ساله امتحان کردیم نتونستن کاری بر مردم انجام بدن.
ما جوان همه ناامید شدیم و به نظرم که تغییر خاصی ایجاد نمیشه. حالا این 8 سال هم ببینیم چی میشه دیگه، علیه که درست نشه دیگه تمام میشه
دیگه. الان به یه درجه رسیدیم که هممون دیگه یه جورایی سر شدیم، یعنی واسه من به شخص دیگه اهمیتی نداره واقعا که دیگه از این بدتر دیگه فکر نمی کنم اتفاق بیفته هم یه فرقی بکنه.
43 ساله آش همین کاسه است. آش همین کاسه هم همین. هیچ فرقی نمیده.
الان با شرایط فعلی مردم اصلا موندن رأی بدن یا ندن. الان یه بحث رأی دادن هست. حالا تا برسه با اصولگرا و اصلاح طلبا.
چون هیچ راهی برای اعتراض کردن اصلا وجود نداره و تنها راه اعتراض کردن تو شرایط کنونی اینه که رأی ندید. و هیچ راه دیگه ای وجود نداره، حداقل به ذهن من نرسیده. تنها راه اعتراض کردن من فکر میکنم همینه و خودم به شخصه از این راه میخوام اعتراضمو حالا نشون بدم.
بسیاری از مردم هم معتقدند که اصولا رئیس جمهوری در ایران توان و امکانات تاثیرگذاری ندارد و سیاست‌های جمهوری اسلامی را تابع مستقیم نظریات رهبر جمهوری اسلامی میدانند.
حالا نمیدونم اینا رو پخش میکنه بیانه، ولی مثلا وقتی که یه نماینده مجلس چه اصولگرا چه اصلاح طلب اگر میخواد حرفشو به کرسی بشونه استناد میکنه مثلا به فرمایش رهبری، اونی که میخواد رد بکنه دوباره استناد میکنه به فرمایش رهبری، منی که میخوام تایید بکنم میگم طبق گفته رهبری تو فلان جلسه ما این قانون رو باید تصویب بکنیم، اونی هم که مخالف میاد میگه نه طبق فلان فرمایش رهبری تو فلان تاریخ نباید تصویب بکنه.
خیلی چیزا رو شده که واقعا رئیس جمهوری که حالا میان سر کار اون قدرت اجرایی رو واقعا ندارن. یعنی حالا خیلی حرف هم زده شد این چند وقت اخیر، فکر میکنم قدرت اجرایی اونقدر ندارن، یعنی چه اصلاح طلب باشن چه اصولگرا،
هر کی بیاد همینه. چون یه بار گفتم من فکر میکنم قوانین همه چی نوشته شده است و اینا فقط اجرا کنندن. هر کی بیاد شاید دو سال اولش خوب باشه، بعدش میگن نذاشتیم، نشد، نکردن. نمیگه من خودم مسئول بودم،
ولی در کل فکر نمیکنم قدرت اونجوری داشته باشن که تو مسائل اساسی که ما فکر میکنیم مثلا چند سال پیش اگه رأی میدادیم مثلا اتفاق میفته، دیگه الان مردم به این باور رسیدن که اون تغییرات اتفاق نمیفته.
یه شعری هست که ابتهاج میگه، میگه این قافله از قافله سالار خراب است.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و بلا تکلیفی یک اصل، اصل 115 قانون اساسی. رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. این کوتاه‌ترین مشخصه از یک رئیس جمهوری در این اصل است که بزرگترین تبعیض‌ها را در بر دارد.
رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران. بله، ایشون هم پیشنهاد دادن هستن. دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.
که بزرگترین تبعیض‌ها را در بر دارد.
میخونم من اصلا یک متن به جای این عربدل تایید رئیس جمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشن انتخاب گردد.
بعضی از رای دهندگان به این اصل در سال 1358 بر این باور بودند که با این تعاریف قبل از هر ثبت نامی نیمه بزرگی از جمعیت ایران رد صلاحیت می شوند، زنان و اقلیت‌های دینی.
ما به امت اسلامی معتقدیم که امت شما می دونید بالاتر از ملیت است. به این ترتیب من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافیه و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشه و مرد بودن هم لازم نیست. اینم تحصیل حاصله.
از آن روز 12 دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار شده. شورای نگهبان در رویه 40 ساله در خانش و فهم از اصل 115 قانون اساسی و با استناد به واژه رجل سیاسی مهر تأیید صلاحیت را پای نام هیچ زنی نزده است. نمونهش این زن، اعظم طالقانی، فرزند آیت الله طالقانی که از سال 76 سه دوره به ساختمان وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد تا به قول خودش تفسیر دو پهلو از رجل سیاسی را محک بزند، اما با تفسیر این اصل نامش هیچ وقت از زیر تیغ صلاحیت بیرون نیامد.
ببخشید، یک کلمه ای رو در این اصل به کار برده که این کلمه هرچند که قابل بحث هست ولی صریح و روشن نشان دهنده این نیست که مردم ایران اعم از زن یا مرد اگر واجد دیگر شرایط باشند میتونن رئیس جمهور بشن.
گرچه زنان برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری منع قانونی ندارند، اما در نهایت اینجا در شورای نگهبان مصادیق رجل سیاسی تعیین می شود.
ثبت نام که بلا مانع است، همیشه عرض کردم، و بحث های دیگرش هم باید به تدریج انشالله حل بشه. عرض کنم که نظر شورای نگهبان همیشه اعلام شده است با توجه به معیارهایی که ما در قالب رجل سیاسی مذهبی داریم، اعضای محترم هم بررسی میکنند و اعلام نظر هم شده است.
رجل سیاسی پرمناقشه ترین واژه اصل 115 قانون اساسی است که تعبیر و تفسیرش از سوی شورای نگهبان ابهامات زیادی دارد، تا جایی که مجلس 11 را بران داشت تا شفاف شدن دامنه شمول جنسیتی این اصل را اصلاح کند، خواستی که به سرانجام نرسید و همچنان در ابهام ماند.
مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی میتوانه قوانین در حوزه‌های مختلف رو تدوین بکنه و مسبب بکنه. بنابراین در خصوص ویژگی‌های ریاست جمهوری نیز مجلس شورای اسلامی دقیقاً میتوانه تعیین بکنه که رئیس جمهور میتواند زن و مرد باشه و طبیعی است که طبق هر مسببه دیگه به شورای نگهبان ارجاع داده میشه و شورای نگهبان میتوانه در اون خصوص نظر بده.
اما آیا مجلس میتواند رجل سیاسی را بازتعریف کند؟
به نظر میرسه که با توجه به اینکه تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده، شاید تا کنون مجالس تصور میکنن که تفسیر اینکه واژه رجال چیست به عهده شورای نگهبان هست، ولی در واقع مجلس میتونه چنین کاری رو بکنه.
اما این پایان ماجرا نیست. اصل 115 قانون اساسی در شفافیت کامل این بار دست شورای نگهبان را در حسب نیمه دیگری از جامعه بازگذاشته است.
بچه قانون اساسی گفته که رئیس جمهور اهل سنت نمیتونه باشه از عزیزان شیعه. این بزرگترین اشتباهی که در قانون رخ داده، این اولی قدم در جهت تبعیض.
اصل 115 قانون اساسی بدون هیچ شبهه‌ای رجل دینی را افرادی می‌داند که پایبند به دین و مذهب رسمی ایران باشند.
اصل 115 قانون اساسی تصریحاً تبعیض آشکار علیه تمامی اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران است. نه تنها اهل سنت، مسیحیت، یهودیان، بهائیان، زرتشتیان، یارسانان به طور کامل در ایران حسب این اصل مشمول تبعیض آشکار قرار گرفتند و اینها از حق طبیعی مشروع و قانونی برای رئیس جمهور شدن به طور کامل محروم شدند. بنابراین این اصل در تعارض با اصل 3 قانون اساسی و خصوصا اصل 19 قانون اساسی است که در اونجا تصریحاً اعلام می‌داره که تمام ایرانیان عاری از نژاد، زبان و مذهب و دین بایستی یکسان و برابر باشند. از دیگر سو اینو بایستی در نظر بگیریم، دولت ایران بسیاری از کنوانسیون‌های بین المللی خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته که طبق ماده 2 این اعلامیه همگان بایستی یکسان و برابر باشند.
یک اصل با دو تبعیض، برداشت آزاد و یک سویه شورای نگهبان از رجل سیاسی و دینی، یکی شفاف، دیگری مبهم، یکی زنان را منع می‌کند، دیگری اقلیت‌های دینی را. این گام اول هر انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که از آغاز آزادی بخش بزرگی از جامعه را قدغن می کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اگر مشکلات مردم با امانت به من حل می شه اشکالت.
مفسدان
از بازو دست اونها رو قطع خواهیم کرد.
مفتدان بدانیم که پایان عمر اونها فرا رسید است.
امشب در خدمت آقای سید ابراهیم رئیسی هستم.
آقای المسلمین رئیسی در این بازی
آقای رئیس گفت همه در کنار هم ایستادن تا بیماری کرونا.
جناب آقای رئیسی تقاضا میکنم بفرمایید.
آیا کسانی هستن که دارن تلاش میکنن ایشون رهبر آینده باشه؟ بله. از همه شواهد هم پیداست.
از روزی که این تولیت استان قصر عظیمی شد این تو مرکز اخبار بود. بلافاصله گفتن درس خارج فقهش رو شروع کرد. یعنی مشق رهبری. میشینه رو صندلی درست مثل خامنه‌ای، فرماندهان سپاه از قاسم سلیمانی گرفته تا جعفری زیر دستش نشسته بودن همه رو زمین. وقتی این عکسو میگیرن و منتشر میکنن یعنی هدفی دارن.
ما تا حالا ندیده بودیم که هدر سایت رهبری عکس آقای رئیسی رو بذارن، تیترش هم بذارن گام دوم انقلاب.
رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای حاج سید ابراهیم رئیسی رو به ریاست قوه قضاییه مصدوم.
بجوش هر روز چند تا خبر، دیدار با کشاورزان، دیدار با اخشار مختلف، رئیس قوه قضاییه که این کارا رو نمی کنه که.
بخونید. ای گل گلها سلام، محفوظ زهرا سلام، آقای
صبح امروز رئیس قوه قضاییه سر
با رئیس دستگاه قضا شفاف و صمیمی
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی
از الله صل علی
تا میرسید به مثلا روز تشییع پیکر آقای سلیمانی، کادرهای تصویر تلویزیون رو که میبینید آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی رو کنار هم نشون بوده.
براش درست میکنن، برای مطرح شدن او، برای که تو کانون قرار بگیره، احیانا بعدا ازش بتونن استفاده کنن، حالا چه بخوان اون رو جانشین خامنه‌ای بکنن، چه آینده‌ای که حالا هیچ کدوم از ما نمیدونیم آیا به اون وفا میکنه یا نمیکنه.
اینجاست که باید بپرسیم بر فرض که عده‌ای بخوان آقای رئیسی رهبر بشه، آیا میتونه رهبر بشه؟ خیلی وضعیت دشواری است.
خامنه‌ای آخرین مهره ایست از کسانی که در حال به عنوان حواریون خمینی برای این سیستم باقی مونده. هیچ کدومشون به اون صورت شاخص نیستش که مثلا به راحتی به حضرت خبرگان بگن که آقای رئیسی گرداننده باهوش و زیرکی مثل رفسنجانی یا بهشتی در مجلس خبرگان هم وجود نداره که یهویی مثل پروفسور شاندو دست کنه تو کلاه و در حال معجزه رو نه
قبلا گفته می شد که یک مقام نظامی عالی رتبه دارای قدرت اقناع در روز مبادا میاد و خبرگان رو راضی می کنه که به همین رأی بدن. اون مقام عالی رتبه دارای قدرت اقناع قاسم سلیمانی بود که الان نیست. پس دیوار اول خبرگان، دیوار دوم این هست که جامعه پذیرشش رو نداره، نه به دلیل شکستی که تو انتخابات ریاست جمهوری خورده.
اونهایی که در طول 38 سال فقط اعلام و زندان بردونه.
علت این که وجاهت اجتماعی نداره این هست که برخلاف اون چه که ما تصور میکنیم تبلیغات حضور او در ریاستش بر قوه قضاییه کمک میکنه به ساختن چهره عدالت خواهی از او، چیزی که در متن دستگاه قضایی داره میگذره اونقدر فاسد هست که توده جامعه این رئیس و ادعاهاش رو نپذیره.
تصویب قانون اساسی خمینی بهشتی رو منصوب کرد به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و موسوی اردبیلی رو به عنوان دادستان کل کشور. اصلا اینا آشنایی با امور قضایی نداشتن. و اینا شروع کردن به تصفیه. مواجه شدن با نداشتن کادر، یعنی اینقدر آخوندی که بتونن جانشین صدها قاضی دادگستری بکنن نداشتن. بنابراین یه نسل جدیدیست که کم کم اونها هم از این فضایی که به وجود اومده استفاده میکنن و اینجاست که مثلا آقای پور محمدی یا آقای رئیسی به وجود میاد.
وقتی انقلاب شده رئیسی 18 سالشه، پور محمدی 19 سالشه و خب این سنی نیستش برای اینکه شما بخوایی یه روحانی مثلا مطرحی باشید. این طلبه ها از اونجایی که خیلی سطحشون پایین بود هم حرف شنوی داشتن و هم میخواستن خودی نشون بدن و هم میتونستن به خاطر جاه طلبی هاشون بی‌رهبر باشن.
جالبه که این آدم 2 سال بعد در سن 20 سالگی میشه داستان همدان، میشه داستان کرج. حالا چجوری تو به فرضم که 2 سال طلبه بودی در مرحله قضایی، چجوری میشه با 2 سال داستان کرج و داستان همدان؟
امام جوونا رو باور داشت. من توفیق داشتم خودم بعد از پیروزی انقلاب به برکت انقلاب امام در 20 سالگی مدیریت اجرایی پیدا کردم.
اختیار دستگاه قضایی رو به آدم 18-19 ساله میدادن که اون از همون موقع میتونست حکم کنه، از همون موقع میتونست جنایت بکنه که میکردن.
او و تیم اونها که بخششون معروف بودن به تیم مدرسه حقانی، اونها که وارد دستگاه قضایی میشن برای قلع و قمع و حذف میان، برای این که بدون طی مراحل دادرسی عادلانه بشه زودتر هر ناخالصی رو از انقلاب حذف کنه.
لذا از مقام دادگاه انقلاب اسلامی تقاضا دارم اشد مجازات را درباره وی اعمال دارم.
یه عده از اینا کسایی بودن که ظرف اون 10 سال اول فوق العاده در ماشین سرکوب نقش داشتن. یکیش علی رازینیه.
در سال 63 زمانی که رازینی اومد تهران و داستان انقلاب اسلامی شد به جای لاجوردی، اون موقع بود که رئیسی هم همراه او اومد و معاونت زمین ها، معاونت گروهکی داستان رو به عهده گرفت.
به شهر اسلام آباد نزدیک میشیم. نقطه درگیری رزمندگان اسلام با منافقین بوده.
وقتی مجاهدین حمله میکنن یه عده اسیر میشن. رازینی تماس میگیره، خمینی میگه همشون رو بکشید و رازینی تمام اینا رو میکشه، نه محاکمه نه هیچی.
روز اولی که دادگاه انجام شد 3 تا محکوم به اعدام شده بودن. یه عده از رزمنده ها بودن گفتن آقا روحیه بچه ها خرابه، شهید دادیم خدا اینا، اینا نبرن کرمانشاه، همینجا حکم اجرا کنن. اعدامی های خدا زیاد بود، نه اعدامی ما زیاد نبود.
وقتی میگه معاون گورهکی رازینی، یعنی آقای ابراهیم رئیسی زیر دست یه همچی کسی کارآموزی ده، یاد گرفته و بعد هم جانشین اون شده.
در حکمی که خمینی برای تشکیل هیئت مرگ یا هیئت کشتار 67 صادر کرده بود، اشارش هست به نیری رئیس حکام شرع اوین بنوان رئیس هیئت و اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و یک نماینده از وزارت اطلاعات که پور محمدی انتخاب شده است. منتها دادستان انقلاب اسلامی مرکز که اشراقی بود، عملاً اشرافی نداشت رو موضوعات امنیتی و اشرافی نداشت روی زندانیان سیاسی. کی داشت؟ رئیسی داشت، چون سالهای سال بود که کارش فقط این بود، چه در زمان کرج و همدان چه در تهران که از 63 حالات 67 4.5 سال در ارتباط با متهمین تهران بود و پرونده ها در دست او بود، شناختش بهتر بود و به همین خاطر اونم عضو هیئت مرگ شده بود و حرفش تعیین کننده بود.
تحقیق
تحقیقی که ما انجام دادیم یه گزارش مفصل 200 صفحه‌ایه که به مناسبت 30مین سالگرد کشتار 67 منتشر کردیم. ابراهیم رئیسی جزء 5 نفریه که ما فقط مشخصاً به عنوان متهمین پرونده اسم آوردیم. دلیلش هم این بود که برای عفو بین‌الملل کافی نیست که فقط شاهدان بگن. در مورد خب ابراهیم رئیسی خاطرات منتظری بود و گفته های خودش که نشون میداد که در اون هیئت حضور داشته و در اون جلسه منتظری هم بوده، یعنی نفی نکرده بود که اون صدای خودشه و مورد خطاب قرار میگیره.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلام شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
من سنو پیش به آقای نرز کردم که ما رفتیم همچی بود که در دادگاه ایام محرم رو قطع میکردیم. آقای این
تایی هم بگوشی که شما محرم
بودیم همین ما رو آره
یکی از مواردی که من هیچ موقع یادم نمیره که رئیسی مشخصا درش مشارکت داشت اعدام کاوه نساری بود. کاوه همبند ما بود، بچه های کرج بود و این یک سر خیلی پیشرفته ای داشت، طوری که هفته یکی دو دفعه حمله سر شدید میگرفتش. این 5 سال محکومیت داشت کاوه نساری. تو راه روی مرگ نشسته بود روبروی من، حمله سرش گرفت خیلی شدید، همون موقع اسمشو خوندن برای اعدام. این نمیتونست حرکت کنه. یکی از بچه های اونم کرجی بود، بچه بند خود ما بود، ظفر جعفری افشار، اون سعی کرد کاوه رو قلمدوش کنه. کاوه هم سعی میکرد با این همراهی کنه، یعنی خودشو بندازه رو کوله این. آخر ظفر اینو کولش کرد و با این ترتیب ظفر کاوه رو برد برای قتلگاه. رئیسی نقش مستقیم داشت تو این داستان چون کاوه کرجی بود، اصلا میشناختش. خب فکر کنید یه همچی آدمی چهره بسیار بسیار بیرحمیه. به همین دلیل بود خمینی بعد از کشتار به او و نیری حکم ویژه داد که برن توی شهرستان ها به پرونده های راکت مونده به زعم خمینی بدون رعایت قوانین دست و پاگیر، یعنی به همین ترتیبی که تو کشتار 67 عمل کردن اونجا برن به همین ترتیب عمل کنن. یعنی خمینی از رئیسی و نقشش تو کشتار 67 راضی بود که درست 3 ماه بعد از پایان کشتار 67 به رئیسی حکم داد و نه به رئیسش که اشراقی بود.
در صحیفه امام و در بخش احکام 3 حکم مستقیم از جانب امام خمینی رحمت الله علیه برای رئیسی جوان در 28 سالگی او به چشم می‌خورد.
سید ابراهیم رئیسی در سالهای 68 تا 73 دادستان تهران بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در فاصله سالهای 73 تا 83 معاون اول قوه قضاییه از 83 تا 93
معاون اول محترم قوه قضاییه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم جناب والی و عرض سلام دارم در
این همزمان شاهرودی معاون اول قوه قضاییه است، همزمان لاریجانی. در صحتی هر کدوم این رو اصلا که اومدن بیلان رئیس قبلی رد کردن. شاهرودی در مورد یزدی میگه من این خرابه رو تحویل گرفتم، ولی جالبه که آقا رو دست بهش نمیزنن. وقتی که این در این سمت ابقا میشه به مدت 10 سال، یعنی خودش یکی از مهرهای اصلی و شاید کم و بیش اصلی تر از رئیس قوه قضاییه در این سیستم قضاییه.
شما فراموش نکنید که آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود در طول سالهایی که
در تبلیغات انتخاباتیش به فساد در اون سالها داشت اعتراض می‌کرد.
در برخورد با فساد خط قرمز نخواهیم داشت.
این فساد زیر عمامه من باشه یا زیر عمامه آقای روحانی باشه فرق نمی‌کنه، باید حساسیت داشته باشیم.
از کسی که خبر داده توی مجموعه فساد وجود داره اگه نگه، این خودش قابل پیگرده که چرا نگفته تا حالا فساد وجود داره.
هم دانه ریزا رو برخورد میکنیم هم دانه رشته رو. اگر کسی فساد کرد که نمیتونه دستگاه قضایی نسبت به او بی‌تفاوت باشه.
شما دارید به چی اعتراض میکنید؟ همه این اتفاقها در دوران شما، چه وقتی دادستان کل کشور بودید، چه وقتی معاون اول قوه قضاییه بودید، یعنی برای مبارزه با فساد آقای رئیسی هیچ فرصتی نبود که نداشته باشه. بالاخره شما میخواید با فساد مبارزه بکنید، دادستانی باید بکنه، شما دادستان کل کشور بودید، دستگاه قضایی باید بکنه، شما معاون اول قوه قضاییه بودید.
اصلا این نمیفهمید موقعی که معاون اول قوه قضاییه بود اصلا این آدم ها دارن فساد میکنن؟ اگه میدونست که حرام اون کاری که انجام میداده، اگه نمیدونست که این پس سوء مدیریته، شما زیر گوشت یه همچین اتفاقاتی میفته شما اطلاع نداری؟
چنین چیزی رو جامعه داره میبینه، داره حس میکنه. طبیعیست که نمیتونه بپذیره کسی که در دوران معاون اولی قوه قضاییه او این ساختار به این فساد رسیده الان بشه ناجی کشور.
قوه قضاییه از اساس پایش بر یک عده افرادی گذاشته شده که اینها نه تحصیلات حقوقی داشتن، نه شایستگی این مقام رو داشتن، برای اینکه پیش شرط مقام قضاوت استقلال از قوه مجریه یعنی از قدرت سیاسیه و اینا اصلا مهرهای اصلی قدرت سیاسی بودن.
پدیده رئیسی چیز به هم پیوسته است، یعنی شما نمیتونی از روز اولی که این آدم وارد سیستم شده رو جدا کنی از روز آخر. چرا اینو میگم؟ ببینید شما تصور بکنید یه پسر 15 ساله رو از مشهد که پاشده رفته حوزه علمیه، تازه رفته درساشو شروع کنه که انقلاب میشه و بعد ناگهان میشه دادستان همدان و بعد به سرعت با حفظ سمت دادستان کرج و 30 سالش نشده بوده که عضو هیئت اعدام معروف میشه در سال 67. آقا شما کی درس خوندی؟ یک، شما کی انقلابی شدی؟ همون آقا با همون بیلیاقتی که دادستان دو تا شهر میشه همزمان، با همون اندازه لیاقت میشه رئیس قوه قضاییه و با همون اندازه لیاقت میشه آیت الله.
مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و پایگاه
پرونده سه مدیر ارشد بانک سرمایه برای
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
استان قوه قضاییه دستور داده اینها را که متهم به اخلال در نظام ارزی کشورند همه ببینند.
چند تا از ابر بدهکاران بانکی رو آوردیم پای میز محاکمه و قبل از اینکه اونها محکومیت بتونن در دادگاه پیدا کنن اول پولاشون ازشون گرفته شد.
یعنی که رئیس قوه قضاییه میاد بگه من از افشاگران فساد حمایت میکنم، این رو ما پارسال این موقع تو رویا هم نمیدیدیم که رئیس قوه قضاییه حرف بزنه.
ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم.
یعنی اینا هر موقع یه 2-3 نفری رو اعدام میکنن، بعدم شروع میکنن که اینه گرفتیم اونه گرفتیم اونه گرفتیم و بعد نتیجهش هیچی. ریشه های فساد جای دیگه است. ریشه های فساد در اون به اصطلاح نهادهایی هست که نه از قوه مجریه حرف شنایی دارن نه بودجهشون از بودجه کل کشور تامین میشه و نه بنابراین حسابی باید پس بدن به قوه قضاییه. یه سیستمی که از اساس فاسده نمیتونه گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این رژیم به خصوص قوه قضاییش از اساس فاسده، بنابراین نمیتونه که با فساد مبارزه کنه.
60 قاضی انفصال پیدا کردن از دستگاه قضایی.
ببخشید این 60 قاضی اسم ندارن؟ وقتی شما اسمی نمیگید خبرنگارا اونایی که میخوان دنبال کنن کارنامه شما رو از کجا باید بفهمن شما راست میگید یا نه؟ اصلا این 60 تا چرا 60 تا بگو 90 تا؟ مگه قابل راستی آزماییه؟
الو
حاج آقا سلام عرض
میکنم.
نه این عدد و رقم ها قابل راستی آزماییه در دورانی که ما مطبوعات آزاد نداریم و نه گزارش ها قابل نقد مستند زمانی که خبرنگارای ما تهدید میشن اگر وارد بعضی حوزه ها بشن.
تا اونجا که به عملکرد قوه قضاییه برمیگرده، ما شاهد هیچ بهبودی در هیچ حوزه‌ای نبودیم و وضعیت حقوق بشر رو به وخامت رفته به طور کلی در ایران و از زمان اعتراضات آبان ماه هم این سرکوب به شدت هولناک شده و هزاران نفر تحت بازداشت قرار گرفتن، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی در ابعاد گسترده و سازمان یافته در زندان‌ها اعمال میشه و بنابراین در مجموع وضعیت حقوق بشر تحت ریاست ابراهیم رئیسی وضعیتی بسیار فاجعه بار و نگران کننده است.
آقای رئیسی جایی نبود در جمهوری اسلامی که بره و اونجا بدتر نشه. دادگاه ویژه روحانیت اومد شرایط رو نفسگیرتر کرد برای طلبه های منتقد و دیگر اندیش. رئیس قوه قضاییه شد، شرایط رو هم برای زندان ها بدتر کرد هم در پرونده ها. نامه نرگس محمدی رو بخونید تو زندان. نرگس محمدی میگه ما 15-16 تا زن بودیم توی بند سیاسی اوین. از وقتی آقای رئیسی اومده شرایط زندان به مراتب بدتر شده. 15 تای ما شده 56 تا. ملاقات ها مشکل شده، تماس ها مشکل شده.
و مثلا در مورد مدافع حقوق بشر آرش صادقی که مبتلا به بیماری سرطانه، علارغم نامه های متعددی که عفو بین الملل به ابراهیم رئیسی نوشته، این مدافع حقوق بشر زندانی همچنان از دسترسی به معالجات حیاتی برای بیماری سرطانش محرومه.
دادگستری رژیم ایدئولوژیک بازوی ضربتی رژیم ایدئولوژیک برای از بین بردن دشمنان. شما اگه نگاه کنید تمام این وزرای اطلاعات اینا قبلا تو دادگاه انقلاب قوه قضاییه بودن، یعنی ارتباط تنگاتنگ ندارن، اصلا در همن. یعنی اون کار اطلاعاتی میکنه، این اون به اصطلاح مثل یه سس شکلات که آخر روی یک کیک میدن، اون سسش رو میده و بعد میگه حکم صادر شده، این شخص مثلا زندان میگیره.
اما گشاد رویی رو نباید از دست داد. گشاد رویی خاطره خوش از مراجعه به شما همواره ماندگاره.
یک نمونه بارز پرونده کسانیه که در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدن، از جمله ندا ناجی، مرضی امیری و عاطفه رنگریز که متعاقباً این افراد به بین 5 تا 10 سال زندان محکوم شدن.
اول دلایل جمع کنید بعد طرف دستگیر بشه، نه اول دستگیر بشه بعد دلایل جمع بشه. غلط.
یک نمونه دیگه در خصوص نقض حق دادرسی منصفانه پرونده 8 فعال محیط زیسته که به احکام سنگین زندان متحمل شدند و برخی از این زندانیان اعلام کردند که در دوران تحقیقات مورد انواع شکنجه های روانی قرار گرفتند.
نباید آسان باشه زندان کردن. تا بشود قانون اجازه میده حتما از جایگزین‌های حبس
استفاده بشه.
مدافعان حقوق زنان هم در یک سال گذشته مورد سرکوب فزاینده قرار گرفتن، به ویژه فعالان حقوق زنانی که علیه قوانین حجاب اجباری فعالیت میکنن. از نمونه های شناخته شده یاسمن آریانی، مادرش منیره عربشاهی، سبا کردافشاری و مژگان کشاورز هستند که به احکامی بین 15 سال تا 25 سال زندان محکوم شدند. روند بهبود بعد از تصویب اصلاحات قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر صورت گرفت که مجازات اعدام رو برای طیف گسترده‌ای از جرایم مواد مخدر برداشت و به دنبال اون ما شاهد کاهش 50% آمار اعدام بودیم. اما دلیل این بهبود نقشی که قانونگذاران بازی کردن و بالاخره بعد از سالها اعتراض حقوق بشری قانون جرم مواد مخدر رو تغییر دادن و قوه قضاییه نقش مستقیمی در این خصوص نداشته.
ما با شما میثاق میبندیم به عنوان سربازان شما در دستگاه قضایی، متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال رو سر جاشون بنشانن که از راه رفتار خودشون پشیمان بشن.
وقتی رئیس قوه قضاییه رو رئیس واقعی قوه مجریه یعنی رهبر انتخاب میکنه، و یه اساس فساد توی خود این نهاده که اسمش از جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی میخوام بگم که این پست‌های کلیدی رو فقط میتونن با آدمای مطمئن بدن، از کسانی که از 18-19 سالگی اصلا با این رژیم آموخته و آمیخته شدند، شخصیت سیاسیشون رو کم کم پیدا کردند و خدمت کردند برای از بین بردن مخالفان، برای از بردن ضد انقلاب، و تبدیل شدن به مهره‌های مطمئنی که رهبر کل باید در حال نسبت بهشون از هر جهت اطمینان داشته باشه.
این مجموعه وقتی به کشتار اعتراضات آبان 98 میگن حجامت نظام، برای اداره نظام هم کسی رو نیاز دارن که حجامت بلد باشه. به نظر من آقای رئیسی اون حجامت رو بلد.
این نشون میده که خامنه‌ای چجوری عمد داره اصلا بچزونه. یعنی یه کسی که معروف به جان ستاندن، شما توی رقابت‌های انتخاباتی هم دیدید روحانی برگشت گفت این چون تو 14 گذشته جز آدمکشی کاری نداشته، یعنی اصلا معروف به آدمکشی.
واقعا فاجعه باره که کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره، مسئول دستگاهیه که در واقع باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه.
یه چهره ازش جلوه میدن انگار که تازه متولد شده، اصلا اومده دستگاه قضایی رو پاک کنه. واسه که رئیسی 40 سال توی این دستگاه قضایی، 40 سال تو همه فسادش بوده، 40 سال با همه این فاسدا خودش همکار بوده، 40 سال رئیس این فاسدا بوده.
کسانی که تصور میکنند آقای رئیسی میتونه به رهبری برسه، فراموش کردن که الان سال 68 نیست، الان جمهوری اسلامی کارنامه پس داده. سال 68 که آقای خامنه‌ای رهبر شد، امیدی بود به این که فردای بهتری وجود داشته باشه. امروز سوال این است که با این دیروز سیاهی که از سر گذروندیم، مگه فردایی هم هست؟
انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم.
دیدم که رئیسیت برازنده نبود، من خلعت خادمی تو رو برستم.
زمانی رأی میدم که زندانی سیاسی ما آزاد شد.
من زمانی رأی میدم که من برابر یه مرد حساب بشم.
هنوز تصمیم نگرفتم اصلا شرکت کنم یا نه.